داشتیم جدا از کانون سینماگرام پیشرو و منم خود کفالین سینماگرام پیشرو بودم. اونجا چهار سبه از من خواست که بیام یه فیلم راجبه صمد بهرنگی بسازم، فکر کنم شاید گزینه خوب باشم برای که این فیلم رو بسازم، یه فیلم مستند البته ولی با زبون ساده برای نوجوانان. بعد تو همون شلوغه سال 59 بود که گفتن که اینا آمدن گرفتن، من تا برم بسازم و تو اون شلوغه های تبریز و ماجرای حزب خلق مسلمان و اون بازی ها و حقیقت که شد فیلم بردون چیز میشه، ما همش با تبریز و طرف های آذرشهر و اون طرف ها میرفتیم کار میکردیم. فیلم خیلی طول کشید تا تموم شد. جا به جایی تو کانون اون زمان ایران انجام شد. آقای بود محمد زرین، من فکر آقای دکتر همونه میگفتن که اومده بود اونجا سخنرانی کرد، اون برای کسی بود که مثلا به عنوان مدیر عامل کانون در طرف مذهبی ها اومده بود کانون رو گرفته بود. من که باش تماسی نداشتم، فیلم مونتاژ کردیم، فیلم بود به نام ماهی سیاه کوچولوی دانا. من فکر میکنم که جناب فلسفی یادشون باشه که اسم اصلی کتاب صمد بهرنگی خود کانون پرورشگی در آورد بود ماهی سیاه کوچولوی دانا، که بعدا در ویرایشون داناشو خودش حذف کرد ولی دستخطش توی کانون بود. من دستخطش رو فوتوکپی گرفته بودم و که دانا رو خط زده بود، مثل که جایی که اصلاحاتی کرده بود دانا رو از عنوان خط زده بود. من این عنوان رو برای فیلم انتخاب کردم با همون تیتری که خط خودش بود، تحت عنوان ماهی سیاه کوچولوی دانا، که منظورم خود صمد بهرنگی بود. این فیلم وقتی تموم شد و مونتاژ شد منو خواستن اونجا و گفتن که این مشکلاتی داره و باید رسیدگی کنیم. من تو جلسه رفتم که هیچ کس برام آشنا نبود، که رستمم که مسئول قسمت فیلم سازی بودم کسی بود که من اینو پیشنهاد کرده بودم اون روز غیبت داشت. بعد به من گفتن که تو این فیلم عکس چیز گذاشتی، مارکس رو در این فیلم گذاشتی، حالا یه چیزی از من شهید بودن که این گراشات چپ. من که تعجب کردم چون واقعا عکس مارکس تو بیمعنا بود که تو این فیلم من بذارم. بعد خیلی تعجب کردم، بعد گفتم که حالا اگر این فیلم الان پایین تو زیر زمین قسمت مونتاژ اونجاست بریم پایین ببینیم، اگر باید نشون بدید که من فیلم همه رو میزم دور دیگه، پولی هم که نگفتم تمام بخونم. بعد اینا که فهمیدم من خیلی جدی جا خوردم، بعد گفت حالا مسئله نیست، ما یه زمانی بود به شما تابستون بود به شما یخچال سفارش دادیم، الان زمستون شده اصلا احتیاج یخچال نداریم، چجوری میخواد اینو پس بدیم؟ باور کن این جمله بود که اون آقای زرین مدیر عامل به من گفت. من نمیخوام این فیلمو اصلا، حالا مهم نیست مارکسو شیان، ما گفت اون نمیخوام که اون نمیخوام که پولی هم معنی نداره. اوکی من اومدم بیرون، تو راه رو اومدم ذهنم همش مشغول بود اینا چی دیدن که اینو گفتن، چون روز قبلش اومدم فیلمو دیده بودم در حضور خود من. یهو ذهنم اومد که عکس میرزا کوچکان تو دانشکده که صمد بهرنگی تو تبریز تو دانشگاه تربیت معلم میرفته، من رفتم سر کلاس تربیت معلم اونجا تو کلاسی که این بوده مثلا قبلا اون بوده، من رفتم اونجا فیلم گرفتم، رو دیوارم زمان انقلاب بود دیگه عکس چیز زده بودن، میرزا کوچکخان زده بودن، اینا این عکس میرزا کوچکخان رو فکردن مارکسه، تو عکس مارکس باشی. من برگشتم تو دادم با اون عکسی که شما فکر میکردین مارکسه اون میرزا کوچکخان به دیوار. فیلم همون موقع هم توقیف کردن، تا همین الان هم توقیف و هیچ وقت نمایش ندادن و عبد خود من یه نسخه از اون رو به هر حال چون میدونستم ممکنه از این بهانه یعنی داشتم، یک بار تونستم تو ایران این رو خصوصی نمایش بدم و برای همیشه دست رفت. فضا این فضا بود، عملا من که بعدش هم که چند سالی هم ایران بودم دیگه اصلا دوره بر کانون نمیتونستم بپکم، برای که همون فضایی که تو تلویزیون الان هست و بخشای دیگه جامعه ایران هست و تبلیغات اسلامی.
ممنونم آقای عبدالرزاده. آقای گوهرزاد، انقلاب 57 دایره فرهنگی داشت، چرا نتونست از این نهاد استفاده بکنه؟ چرا کار کرده؟ حتی میتونست کار کردش رو تغییر بده، اما عملا کانون به نوعی کنار گذارده میشه، حذف میشه.
بذارید من بهتون یه نکته ای رو دوستان گفتن، اتفاقا این نکته ما رو میبره به این که چرا کاراییش رو کانون از دست داد. اتفاقا انقلاب و جمهوری اسلامی خواستن و میخواهند و دارن از کانون بهره میگیرن، ولی کاراییش رو از دست داده. جناب نفیسی اشاره کردن، اون آقای فیض که از پاریس آمد، پرسش اول من از ایشون این بود شما با مسئله نقاشی و مجسمه سازی چه کار خواهید کرد، این داستان حرام است یا نه؟ ایشون فقط یادداشت کردن رضا گوهرزاد. آقای زرین هم که آمد که دیگه آقای علامه‌زاده بهش اشاره کردن بماند. من رضا گوهرزاد اولین اخراجی کانون هستم، یعنی وقتی 23 نفر رو اخراج کردن از نویسنده ها، مربی ها و کتابدارا، رضا گوهرزاد بود. یک رضا گوهرزاد وارد کانون نشه که یه تحسن 17 روزه در کانون اتفاق افتاد که تمام هنرمندان و نویسنده ها به حمایت اومدن. شاملو و ساعدی آمدن اون پایین از کانون نویسندگان اعلامیه خوندن، گروه چاوش و عارف موسیقی تا زنده ماند هنر رو زدن و به این ترتیب این فضا بود. و حالا آقای علامه‌زاده به مارکس اشاره کرد، من اینجا برای خنده یه چیزی بگم. در دوران تحصن که ما چیزی نداشتیم در درون 17 روز بخوریم، نون و پنیر و نهایت هندوانه داشتیم که این رو همسایه بغلی در یک دونه زنبیل میگذاشت و ما میکشتیمش به طبقه هفتم، یعنی اجازه غذا خریدن نمیدادن تا از اونجا بیایم بریم. اولین تحصنی است که در بعد از انقلاب انجام میشه. اینها گفته بودن اینا دلیل این که هندوانه میخورن این است که چپ هستن و به رنگ سرخ علاقمند هستن. یعنی این نگرش در کانون بود و همه بچه ها رو به این ترتیب گذاشتن کنار. کانون آمد که استفاده کنه. اتفاقا شما تصاویری رو نشون دادین که پاسخی است به همین پرسش. شما وقتی دارین فیلمای کانون امروز رو نشون میدین که همه آقایون دارن اونجا رو بازدید میکنن، اون کتابخونه هایی که بچه‌ها داشتن مجسمه سازی میکردن و من خودم اولین کسی هستم که تقاضا کردم در کانون مجسمه سازی به وجود بیاد و این کوره های مجسمه سازی رو از ژاپن برای ما آوردن، داشتن قدس می ساختن و در گوشش کلمه مرگ بر اسرائیل بود. اتفاقا جمهوری اسلامی از کانون به عنوان یک وسیله تبلیغی خودش استفاده کرد و علت این که اونجا رشد نمی کنه و بچه ها علاقمند نیستن برن، در دوره پیش از انقلاب در کانون چیزهایی بود که بچه ها در خانه شون نداشتن. در پس از انقلاب چیزهایی در کانون است که در هر مسجد و کمیته می توان اون رو پیدا کرد. در کانون در هیچ اتاقی عکس شاه نبود، فقط در اتاق رئیس، اونم موقعی که شاه و فرع آمدن کانون رو بازدید کردن، فقط در اتاق رئیس. شما الان بر روی وبسایت کانون نگاه میکنین، هر جا رو میزنین عکس خمینی خامنه ای هست، در کتابخونه ها که فراوون. خب این یه پدیده است، مردم کجا دارن میبینن این رو؟ نمیسازن. کانون در سالهای اول بعد از جمهوری اسلامی آنچه ساخت، من این رو نمیخوام نام ببرم ولی به صراحت میگم، هنگامی که آمدن سناریوهایی رو که در اونجا بود به دست آوردن، با تغییر نام سناریوها فیلمهایی ساختن. بعدها مثل فیلمی که ساختن، نام فیلم رو نمیگرم ولی سناریو بود، یک جفت کفش کتانی برای کفش کتانی برای زهرا اتفاقا. حالا اینو عوض کردن، یک فیلمی شد که جایزه های بین المللی بود. اون نویسنده بیچاره هرگز کتاب فیلم به نامش ساخته نشد، فیلم کپی شده از سناریوی این آدم، ساختن آدم های مصنوعی. یعنی کانون هنرمندانی رو بعد از انقلاب تحویل داد که آدم های ساخته شده مصنوعی بودن و در مسیر
آقای گوهرزاد در واقع شما معتقدین که راهی رو که کانون داره طی میکنه با فرهنگ که مردم بهش نیاز دارن در تعارضه؟
دقیقاً. مردم امروز بچه‌ها با اینترنت جهان رو می‌بینن، ولی وقتی میرن کانون فقط در اینترنتشون هم باید مسائل رو ببینن که در بیرون دوست دارن ببینن و نمی‌بینن. شما باور کنید، ما یک سفر می‌کرد خانم ارجمند، میره بلغارستان، یک کتابچه با خودش آورد، یک کتابچه کوچولی 10 صفحه‌ای. من نگاه کردم دیدم این ساخت تابلو موزاییک هست. بیدرنگ رفتم به زاهدان و در اونجا با بچه‌ها کار کردم که اتفاقا تصویرش رو شما نشون دادید، من رو در بین بچه‌های جنوب نشون دادید. خب این نشون دهنده است که یک کاری قرار بود بشه، کاری که کتابخونه سیار می‌کرد، کاری که کتابخونه‌های شهری می‌کردن، کاری بود فراتر از اون چیزی که کانون امروز داره انجام میده و مردم علاقمند نیستن به اون رجابه. ببین این تصویر بچه های کتابخونه هست، این موقعیست که من عضو هستم و این تصویر کار من هست، موقعی که داشتم به کانون کار میکردم. ما همراه آقای میرزایی وقتی که کانون گفت دیگه از 16 سال به بالا نمیتونن در کانون باشن، فقط بچه هایی که در قسمت های نویسندگی کارهای هنری بودن جذب شدن، رفتیم اردوی رامسر و اتفاقا در همون اردوی رامسر که سانسور برقرار بود ما کتابخانه سیا و نمایشگاهی گوشیم که تصویر مایسیا کوچولو رو در برابر ما و تصویری که انداختیم شما میبینید.
آقای دکتر نفیسی میستین که نمیشه از بحث مایسیا کوچولو و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان گذر نکرد، یعنی در واقع باید بهش پرداخت. آقای علمزاده اشاره کردن که فیلم مستند صمد بهرنگی سانسور میشه، ولی قبل از انقلاب در واقع کتاب صمد بهرنگی در کانون چاپ میشه، مایسیای کوچولو، و به هر صورت با تفسیرهای رایج ادبیات کودکان هم متفاوته. واقعا چه فضاییه؟
اجازه میدید من یک کم راجع به فرمایشاتی که جناب گوهرزاد کردن ادامه بدم، چون سوال بسیار مهمی بود که برای چی این کانون پرورش فکری بعد از انقلاب ادامه پیدا نکرد یا استحاله شد. خب بسیار طبیعی است، به خاطر اینکه کانون مرکز آزاد فکری و خلاقیت و ابداع و بسیار تجدد بود و اون نیرویی که بچه ها رو پیش می برد همین بود. اگر نه اونجا کارمند رسمی ما نبودیم، هیچ کدوم، هیچ کس جز کارمند دولت نبود، حقوقی نداشتیم، همه به عشق وطن و اینکه کاری میکنیم برای بچه ها و برای مردم و اینها رو به طرف تجدد میاریم و فهم مسائل جدید، مثلا فرض کنید که کتاب درباره داروین داشتیم، ما کتابی درباره تولد بچه داشتیم، کتاب انواع اقسام که از این 144 عنوانی که کانون چاپ کرده، فضاهای مدرن و فضاهای انسانی و فرهنگی مدرن رو ما همیشه در نظر داشتیم. من خاطرمه وقتی که من برنامه آموزش پژوهش کانون به دستور خانم امی ارجمند نوشتم، ایشون فرستاد بر بعضی مقامات، من جمله آقای دکتر مهدی محقق فکر میکنم که ایشون یک نظر خیلی تندی داده بود به برنامه من که در این برنامه قسمت‌های مذهبی چرا نیست، قسمت الهی و قسمت عرفانی و اینها چرا نیست، که فکر میکنم یک تغییراتی حالت ما در برنامه به لحاظ ایشون هم دادیم. بنابراین اون چیزی که در کانون بود در ماهیت یه سازمان بود بر اساس آزادی و حس همگنی بین افراد، هیچ نظری نسبت به مذهب و تبعیضات مذهبی در اونجا نبود و اون چیزی که فقط مهم بود که کشور یک جوانهایی در این پرورش بده کنن که برای آینده، برای تجدد، برای دموکراسی، برای نظر دموکراسی البته کمتر، چون واقعا فضایی نبود که دموکراسی رو نه ما بفهمیم نه بیرون بفهمه، این واقعیت رو باید گفت، ولی اون چیزی که ما میفهمیدیم این بود که اگر انسان فکرش باز باشه و ابعاد مختلف رو ببینه قضاوتش خوبه. این فکر من بودم میشه، حالا من همین فکر میکنم. و این که انسانی در کتابخونه‌های ما تا حدی که ما میتونستیم پرورش پیدا بکنه که این انسان ابعاد فکری جهان امروز رو بفهمه و تجدد رو بفهمه و مسئله خلاقیت، به خصوص خلاقیت رو بفهمه، اگر خلاق بشه فرد دیگه بقیهش به عهده خودشه، ما نباید به اون ایدئولوژی بدیم. حالا مسئله مایسیا کوچولو اتفاقا یکی از کتابایی بود که با عرض معذرت از دوستان، من همیشه خوشم نمی اومد که این رو به اصطلاح کانون با این کتاب شناخته بشه، به خاطر اینکه اولا کتاب علاوه ادبی بسیار ناقص بود، دوم که پیامی که میداد پیام خشونت بود. من با پیام خشونت مخالف بودم، هرچند که تنم به تن خیلی خورد در اون زمان که اینها همه خشونتگرا بودن، دوستان من در کانون بسیار خشونتگرا بودن، بسیاری اعدام شدن، مثل حمید مؤمنی، مثل عطا نوریان قاضی کلایی، مثل نزهت روحی آهنگران، اینا دوستان همکلاسی هم دوره من بودن و من خودم اینا استخدام کرده بودم و همه اینا اعدام شدن، ولی من خودم خشونتگرا نبودم و به همین لحاظ از محتوای این کتاب این شخص خوشم نمی اومد، حالا خوشم نمیاد. ولی وقتی که من این اظهار نظر رو کردم که شاید این کتاب چندان مناسب نباشه. چون من یکی از کارهایی که اونجا میکردم مناظره میگذاشتم بین کتابدارانمون، کتابدارانو میآوردیم و مناظره میکردم که ابعاد فکرشون پرورش پیدا کنه. یکی از موضوعاتی که من مطرح کردم، گفتم دوستان راجع به این صحبت کنن، دیدم به شدت متعصبن نسبت به این کتاب و میگن یکی از چیزایی که ملت میان اصلا تو کتابخونه برای این کتابه، چون در کشور به هیچ وجه نمیشه یه ادبیات متفاوتی رو منتشر کرد و منم قانع شدم به این حرف. بنابراین باز انتشار همین کتاب نشون میده که کانون در نظر داشت که متحمل آراء مختلف باشه. خیلی خوب، حالا یه تعداد افراد ایران، یه تعداد که چه عرض کنم اصولا جنبش روشنفکری ایران اون زمان از دل چپ و یه نسل قبل از ما از دل حزب توده بیرون می اومد، این واقع یا جریان به اصطلاح خلیل ملکی و نیروی سوم. بنابراین تمام نیروها از اینجا می اومدن، این که دیگه غیر این آبشخوری نداشت مملکت و این نیروها چون نمیتونستن در سازمان های دولتی استخدام بشن، بعضی از اینها در کانون میادن، بعضی در سازمان برنامه، بعضی در رادیو تلویزیون و همه جا اینا یه نوع خلاقیت های، چون نهایتا اینا آدم های متفاوتی بودن.
به شما آیه علامه زاده، واقعا شما خودتون هم این حس رو داشتین که البته در صحبتتون اشاره کردین که فضای متفاوتی رو در کانون، یک جزیره مستقلی که تجربه میکردین، واقعا کانون خط قرمز داشت؟
نه، تا جایی میگم که من دیدم نداشت. در واقع همه بحث ما امروز همین این بود و من وقت اینو نقطه تعیین کننده خلاق بودن عمر کانون میدونم. اینکه از کانون امروز به عنوان یک مرکز خلاقیت نام برده میشه، ریشش در آزادی که بود. حالا تجسم کنید اگر در تمام جامعه روزی آزادی باشه، چه خلاقیت از این ملت با فرهنگ و با پیشینه عظیم تاریخی ما داریم سر خواهد زد. اما یه دو نکته بگم، یکی در مورد تأثری که آقای گوهرزاد اشاره کرد و یه نکته هم در مورد همین کتاب مایی سیاه کوچولو و دانا. من تا اونجایی که یادمه اسمی از خشونت در این نیست. قصه اصلا تبلیغ خشونت نمی کنه، قصه تبلیغ مقاومت می کنه. میگه اون ماهی سیاه کوچولو میخواد به دریا برسه و اون برکه براش تنگه و مقاومت میکنه و تهش اونجا که شاید به نظر من آقای دکتر اینو خشونت تلقی کردن، این است که میگه اگر مرگ من کمکی به بهتر شدن زندگی بکنه از اون فرار نمیکنم. به نظر من این پیام بسیار شریفیه. حتی همه شرایط، همه ما که خارج هستیم، همه ما که از این رژیم ضد انسانی فرار کردیم، مقاومت کردیم، اگه اونجا میموندیم اون که تو زندان هم مثل خیلی های دیگه الان مقاومت کرده بودیم، حرفی میزدیم، کشته میشدیم، خود شما ها، هر کدوم ممکنه ها، نمیخوام بگم ممکنه آدم بتونه این معنایی که دکتر نفیسی گرفتن بگیره، ولی به نظر من اینجور نیست. یعنی پیام انسانی قضیه تو این قضیه و مقاومت و حفظ حیثیت انسانی درش بسیار بسیار بالاتر از اون زحمه است. اما از این بگذاریم، این تحصیلی که آقای گوهرزاد گفتن و نکته جالب زم فیلم کنم، خیلی جالب رو انجام بگم، شاید خود آقای گوهرزاد هم ندنه. موقعی بچه ها تحصیل بودن، موقعی بود که ما فیلمسازای ایرانی به اصطلاح به طور مرتب جلسه داشتیم دفتر آقای فرمانارا تو ایران بیوگراف و به عنوان سینماگران پیشوا. من یکی از فعالیت خیلی جدی قضیه بودم، من نماینده کارگردانان ایران بودم در سندیکای فیلمسازان ایرانی و کینایی هم بودم، بچه ها همه بودن، جوروسایی بود، همه بچه ها بودن. وقتی این ماجرای تحصن این بچه ها، اولین هم تو که گفت آقای گوهرزاد، اولین تحصنی بود تو ایران مختار، اصلا تصور اینکه کسی مقاومت بکنه به اون صورت نبود. چرا در مثلا کردستان مقاومت شده بود، در اونم ترکمن سهرا مقاومت شده بود، مقاومت مسلحانه بود و یه چی مقوله دیگه بود، ولی گروه فرهنگی داخل ایران یهو با این نظام حاکم سر ستیز اعلام بکنه و بیاد بشینه یه جایی فرام کنه، نه تو خود کانون نشست برای مچه ها. ما تو جلسه که بودیم توی دفتر فرمانارا این خبر رو که داشتیم صحبت کنیم، چه کنیم، همونجا یکی از بچه ها فکر میکنم خود فرمانروا یک پیشنویسی نوشت در حمایت ما به عنوان کارگردانان، به عنوان فیلمسازان پیشرو، یا چه اسمی داشتیم، کانون سینماگران پیشرو اسمش بود، کانون سینماگران پیشرو، بیایم و بریم اونجا اینو بخونیم و حمایت بکنیم از این بچه ها. اونجا هم که درش بسته بود، جلوش پاسدار بود، کسی نمیتونست بره تو. اینا در واقع اون تو حبس بودن، گوهرزاد اینا. ما بعد اومدیم، فکر میکنم اسمشو یادم نیست، همه بچه های مطرح سینما ایران با ما بودن، 20-30 نفر اون روز که تو جلسه بودیم، این متنی رو که بالاخره کمی اون برورش کرده بودیم اووردیم دم در کانون. اتفاقا دم در کانون تصمیم بر این شد که خود عباس کیارستمی رو بخونه، به لحاظی که اون کانونی بین ماها اون بود و عباس همون جای چارپایه گذاشتیم دم در و این اطلاعیه را از طرف کانون نویسندگان پیشرو خود عباس کیارستمی دم اون در خونه. من بعدم به شوخی گاهی اشاره میکردم که عباس اون زمان که این تب و تاب بود خیلی اینقدر از یه کار سیاسی و یه اعلامیه و یه فلان فرار نمیکرد، چون اینی که من دارم میگم خاطره که 100%، یعنی من اونجا حضور داشتم با هم اومدیم و برای بعدها خیلی به نظر میومد که نظرشون اینه که اصلا این کارا شایسته آدمای فیلمساز نیست، ولی به هر حال اون تحسن این بچه ها تا اونجایی یادمه با موفقیت انجام شد.
ممنونم آقای علامه‌زاده. ممنونم آقای گوهرزاد. در واقع با نکته که شما اشاره کردیم، بحث در واقع تصفیه اعضای کانون، در واقع میشه گفت که حکومت جدید در واقع تمایل خودش رو، سیاست‌های خودش رو نسبت به کانون اعلام میکنه. از اون مقطع اگر که بخواین یاد بکنید، در دهه 60 کانون دوچاره چه سرنوشتی شد؟
کانون به هیچ روی نتوانست یک مدیر عامل داشته باشه. از این بالا شروع کنیم، یک مدیر عامل داشته باشه که فرهنگی باشه. شما وقتی یک مدیر عامل ندارین که فرهنگی است، چگونه اونو به مدیران دیگر بخشا میتوانید بدهید و اون مدیران به همکارانشون بدن و اونها رو به کتابخونه ها ببرن؟ کانون تا دستکم تا سال 65 که من در ایران بودم دوچار این مشکل بود که فقط کارمندا میمدن کانون میشستن و کاری نمیکردن، یعنی اونهایی که به تحصن نپیوسته بودن و یا اعلام همکاری نکرده بودن فقط میمدن کار حقوق میگرفتن، تولیدی در کار نبود. پس از اون بود که مسائل عوض شد، ولی کانون تا همین امروز یک مدیر فرهنگی و یا هنری و کسی که با این مسائل حتی نیامدن اینها، آدمی شبیه غلامرضا امامی رو که مذهبی بود و در کانونم بعد از انقلاب رئیس انتشارات بود مدیر عامل کانون بکنن، نیامدن مصطفی رحمان دوست رو که اصلا حزب اللهی بوده در اوایل انقلاب بیارن در مرکز خودشون. اینها با یک نوع خصت انقلابی با مسائل روبرو بودن و کانون رو درش رو بستن. کانون جایی بود در گذشته که امروز وقتی نگاه میکنیم شاید کسی به اندازه من به این مسائل خیلی حساس نباشه. این صفحه فیسبوکی هم که نشون میدم، تا بگذارین تبلیغش هم بکنم، من یه صفحه فیسبوک گذاشتم به اسم کانونی ها که میگم هر کس در کانون کار کرده و یا در کتابخونه های کانون بوده و امروز فکر میکنه عضو کانون هست، خودش رو کانونی میدونه، بیا تصویر کارش رو، تصویر خودش رو، نوشتهش رو اینجا بذاره تا بتونیم همه با هم رابطه داشته باشیم. میدونین مراجعان این صفحه فیسبوک کیا هستن؟ بچه‌هایی که امروز در کانون کار میکنن و میگن که حیف کارهایی که شما کردین و کارهایی که دوران شما شد تازه برای ما یک کاره که بتونیم به اون برسیم و هرگز نخواهد شد. کانون دریچه خودش رو به روی آزادی بست روزی که آمدن دخترها رو در یک روز و پسرها رو در یک روز به کتابخانه ها راه دادن، از همان روز اول یک در رو بستن برای اینکه بچه‌ها میتونن در کنار هم باشن. کانون روزی که آمد نویسنده هاش رو برکنار کرد و کسانی رو گذاشت که فقط در خط اونها بودن یا فیلمسازان، آمد و این رو پدیده رو جابجا کرد. ما در کانون روند دیگری رو داشتیم که هرگز جمهوری اسلامی تا به امروز از میراث کانون بهره میگیره، از کتابخونه هاش و انتشاراتش بهره میگیره، ولی هرگز اون راه رو نتونست طی کنه. اگر یه زمانی در آینده فرصت باشه مقایسه بین کتابهایی که پیش از کانون منتشر شده و کتابهایی که امروز منتشر شده رو میشه به معرض گفتگو گذاشت.
ممنونم. اما پرسش نهایی از هر سه میهمان برنامه افق، آقای دکتر نفیسی، تصور بکنیم که با خیال پرواز بکنیم، یه مقدار آرمانگرا باشیم هرچند که دور از واقعیت، اگر کانون به همون رفتاری که شما میگین، سیاست گذاری که شده بود، واقعا تا امروز ادامه میداد، چه اتفاقی میفتاد در جامعه ایران؟
در همون 14 سالی که کانون کار کرد، در بسیاری از فستیوال ها شرکت کرد، در بسیاری از جاها رفت و با اون سبک و سیاقی که داشت به طور قطع در حال حاضر دارای سازمان های مستقل سینمایی، انتشارات، عرض کنم که تئاتر، مثلا ما یک تئاتر کودکان داشتیم که آقای دان لافتون امریکایی از سپاسول در اونجا خیلی خلاقیت نشون میداد، آقای اردوان مفید خیلی خلاقیت نشون میداد. اینا هر کدوم در جای خودشون یک سازمان های مستقل بزرگ ملی شده بودن که داشتن تولیدهای ملی میکردن و احتیاجی نبود اصلا دیگه به اون شکل که تولید از خارج بیاد. ولی در این حال ممکن بود که کانون هم نهایتا تبدیل بشه به وزارتخونه، و اگر تبدیل به وزارتخونه میشد اون وقت همون خطری براش پیش میاد که وزارت فرهنگ بود.
ممنونم آقای دکتر. آقای علامه‌زاده بفرمایید.
پرسش رو یه بار اگر
کانون به راه خودش ادامه داده بود، امروز در 50 سالگی چه خدماتی تونسته بود برای کشور انجام بده؟
بار در البته بیش از من دوستان با کانون و همه جمعاشون، من قسمت فیلم سازیش فقط کار کردم، آگاهی دارم و همین چیزی که آقای نفسی گفتن فکر می‌کنم اتفاق می‌افتاد، طبیعتاً باید می‌افتاد. یعنی این کانون با اون دوره کوتاهی که این همه عرصه فعالیتش رو گسترش داد تو زمینه انتشارات، تو زمینه فیلم، تو زمینه تئاتر، کتابخونسازی، این من فکر کنم تاثیر واقعا شگرفی میذاشته. الان
ممنونم آقای علامه‌زاده. آقای گوهرزاد در دقیقه پایانی هستیم، بفرمایید.
من ببرم نکته رو به جای دیگه. محصولات کانون فیلم و کتاب و جایزه‌های بین‌المللی بردن، اون چیزی بود که کانون تولید می‌کرد. و اگه امروز به ایران پرواز می‌کردم و اگه در کانون این فرصت رو داشتم که بارگردیم و همون کارهای گذشته رو بکنیم، یا اگر این اتفاق نیفتاده بود و کانون به راه خودش ادامه داده بود، اون مسئله خرد جمعی و پرورش نوجوانانی که آینده رو ساختن رو میشه نگاه کرد. شما امروز نگاه کنید، خانم فاطمه معتمداریا کاندید جایزه اسکار میشه یا در مجموعه بین‌المللی است. ایرج طهماسب، تمام فیلمسازا و بازیگرانی که از کانون اومدن و بچه‌ای که اومدن و نویسنده شدن، من کوچکترین عضو کانون هستم که حالا کار زیادی نمی‌کنم، ویراستار کتاب هستم یا روزنامه‌نگار هستم. کانون دریچه‌ای رو باز کرد که شما جهان رو بهتر ببینی. فقط مایسیا کوچولو نبود، ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی ارنست فیشر رو وقتی آقای شیروانلو میاد و منتشر میکنه و ما نوجوان‌ها میریم برای اون باید خلاصه نویسی بکنیم تا بتوانیم در فستیوال فیلم خبرنگار بشیم، این نشونه کاری است که میشه. احتمالاً امروز کار دیگری رو در این زمینه میکنن. بر بالهای خیال میشود پرواز کرد، ولی گمان زنی این گونه نیست. شاید اگر میتوانستم کانون رو به غرب میآوردم، برای اینکه در غرب هم نمونه ای شبیه کانون نیست. آن روزها ما فکر می‌کردیم که خانم ارجمند کانون رو از غرب کپی کرده. واقعیت این است که من در آمریکا زندگی می‌کنم، هنوز چیزی شبیه کانون ندیدم، گرچه دان لافون آمریکایی در ایران بنیانگذار تئاتر شد و خودش به من میگه که من اصلا فکر نمی‌کردم با تئاتر کودکان چنین می‌شود.
ممنونم از هر سه میهمان برنامه افق، آقای دکتر رسول نفیسی، آقای رضا علامه‌زاده و آقای رضا گوهرزاد در 50مین سال تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تا افقی دیگر، شب بر همه شما خوش.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
نظر @voanews.com تا تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
این صدای آمریکاست.